بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 404 صفحه 17 تکملت النمط به ذکر حرکات عن النفس. در این نمط سوم که بحث ما در نفس بود گفته شد که ما دو بحث داریم، یکی بحث در نفوس ارضیه و دوم بحث در نفوس فلکیه. نفوس ارضیه تقسیم شدن به نباتی، حیوانی و انسانی و ما درباره ادراک که از خصوصیات نفس حیوانی و نفس انسانی بود تا حالا بحث کردیم. حالا می‌خواهیم درباره تحریک نفس بحث کنیم، چون یکی از خصوصیات نفس قدرتش بر تحریک است. یکی از خصوصیات قدرتش بر ادراک بود که تا حالا بحث کردیم. خصوصیت دیگرش قدرتش بر تحریک است که الان میخوام بحث کنیم. منتها حرکتی که نفس دارد یا حرکتی که میدهد دو قسمه، یکی حرکت بدون اختیار و یکی حرکت با اختیار. حرکت بی اختیار حرکتی است که اسمش را تقدیر می‌گذاریم و تنمیه و تولید، یعنی حرکتی است که به سه قسم تقسیمش می‌کنیم: تغذیه، تنمیه، تولید، که بدن تغذیه می‌کند و رشد می‌کند و اگر بدن درخت است بعد تنمیه می‌کند، اگر بدن حیوان یا انسان است نطفه درست می‌کند. اینا حرکاتی است که در بدن ما انجام میشه و به توسط نفس انجام میشه، اما حرکات ارادی نیست که ما بتونیم جلوشون رو بگیریم، خود به خود داره انجام میشه. این حرکات حرکات نفس نباتی است، چه نفس نباتی در نبات باشد، چه در حیوان باشد، چه در انسان. چون قبلا گفتیم که هر سه موجود نفس نباتی دارن. یه حرکت هم داریم که حرکت ارادی است، مثلا راه رفتن یا غذا خوردن. این غذا خوردن رو عمدن دارم مثال میزنم، چون تغذیه رو من گفتم حرکت غیر ارادی، عمدن به غذا خوردن دارم مثال میزنم که بیان کنم چطور تغذیه حرکت غیر ارادی. اینم یه نوع حرکت که حرکت ارادی اسمشو میذاریم. این در حیوان هست، در انسان هم هست، این مربوط به نبات نیست. حرکت ارادی مربوط به نفس نباتی نیست، مربوط به نفس حیوانی و انسانی است. این دو تا نفس هم که حرکت ارادی دارن، نفس نباتی حرکت ارادی نداره. پس میتوانیم حرکت رو به دو قسم تقسیم کنیم، به این نحو که حرکت ارادی داریم و حرکت غیر ارادی. میتونیم تقسیم کنیم به دو قسم به این نحو دیگر که حرکت مستند به نفس نباتی داریم، حرکت مستند به نفس حیوانی داریم. پس دو جور میتونیم حرکتی رو که از نفس صادر میشود تقسیم کنیم، یکی تقسیم کنیم به ارادی و غیر ارادی، یکی تقسیم کنیم به حرکت صادر از نفس نباتی و حرکت صادر از نفس حیوانی. قسم اول رو که حرکت غیر ارادی است یا به تعبیر دیگه مستند به نفس نباتی است، در فصلی که بعد از تنبیهون میاد معنون به اشارتون هست، یعنی چند خط بعد از اینکه خوندن شروع میکنید. و قسم دوم از حرکت رو که حرکت ارادی است در فصل بعد از این فصل میاریم و این دو تا فصل که تموم میشن بحث ما در نفس ارضی تموم میشه، وارد بحث در نفوس فلکی میشه. الان که در تکمله هستیم، سه تا فصل تو این تکمله الان مربوط به نفس انسانی، مربوط به نفس ارضی میاریم. یه بحث خیلی کوتاه، یه فصل خیلی کوتاه، تنبیهون مصدق معلن به تنبیهون خیلی کوتاه، یه خط بیشتر میشه، توضیح زیادی هم نداره. فصل بعدش که معلن به اشارتونه درباره حرکت غیر ارادی بحث میکنه، یعنی حرکت مستند به نفس نباتی، به عبارت دیگر در تغذیه و تنمیه و تولید بحث میکنه. فصلی که بعد از این میاد که اونم معنون به اشاره است، شما به کتاب خودمون میدین، با نسخه بعضی ها مخالف کتاب ما، به کتاب خودمون فصل 25 قرار داشته، اون بحث در حرکت اختیاری میکنه، بحث در حرکت ارادی داره و یعنی بحث میکنه در حرکتی که مستند است به نفس حیوانی. انشالله وقتی رسیدیم اون عرض کنم. بنابراین الان بحثی که ما داریم در حرکت غیر ارادی، یعنی در تغذیه و تنمیه و توسعه. اینم که من مثال زدم به حرکت ارادی، مثال زدم به غذا خوردن، و برای حرکت غیر ارادی سه قسم بیان کردم، یکی تغذیه، اینم عمدی بود، این هنوز من توضیحش ندادم، باشه بعدا بیانش میکنم، ولی تو ذهنتون داشته باشید که بعدا توضیح داده میشه. ابن سینا در ابتدای بحث میگه که ما میخوام نمکمون رو کامل کنیم، چون در این نمک ابتدا بحث در بحث ارضی داشتیم، بحث سما در نفس ارضی بحث کردیم، در نفس سماوی بحث کردیم، بعد تعریف کردیم نفس رو، بعد اثبات کردیم نفس ارضی رو، بعد که وارد نفس انسانی شدیم فقط به بحث ادراکش پرداختیم. حالا میخوام بحث حرکتش هم بگیم، چون بحث ادراک طول کشید، الان به عنوان تکمله نمت بحث حرکت رو مطرح میکنیم. بحث حرکت رو مطرح میکنیم و اینطور میگیم، میگیم که نفس ما اعمالی صادر میکنه که اون اعمال از سنخ حرکات هست نه از سنخ ادراکات، و اون اعمال هم قوایی دارن. ما در این تکمله میخواهیم اون اعمال رو ذکر کنیم و قوای مخصوص اون اعمال، یعنی مبادی اون اعمال رو هم بیان کنیم. بعد از اینم که این بحث تمام میشه به نفوس فلکی میپردازیم، پس بحث در نفوس فلکی هم جز تکمله نمسی، اونو جدا نمی کنیم. از اینجا به بعد تکمله نمسه تا آخر منه که مشتمل بر دو بحثه، یکی بحث در کار دومی که نفوس ارضیه انجام میدهند، یکی هم بحث در نفوس فلکی. کار دوم یعنی تحریک، وقت تحریک رو هر دو قسم میکنیم که در بین دو فصل بیان میشه، صفحه 404 این سطح 17 هم. تکملتون نمس یعنی بحثی که مکمل نمس سومه، و از اینجا به بعد میخواهیم مطالب قبلی رو تکمیل کنیم. چطوری تکمیل میکنیم؟ به ذکر حرکات عن النفس. کلمه عن النفس رو دقت کنیم، متعلق به محذوفه. به ذکر حرکات صادرت عن النفس، که یک از صادره رو تقدیر میگیریم، که به ذکر حرکات صادرت عن النفس. بله. خب توجه کردید که عبارت خوب معنا شد و عن النفس هم به جا آورده شده به خاطر اینکه متعلق به صادر است، و ما میخوام بحث کنیم در حرکاتی که از نفس صادر میشه، منتها حالا حرکت ارادی باشه یا غیر ارادی. در نسخه ما به ذکر حرکات عن النفس چه معنا کرد، در نسخه شما به ذکر حرکات که فن نفس، اینطور که میفرمید من نسخه شما ندیدم، میفرمود به ذکر حرکات فن نفس، اونم خوبه، یعنی درباره نفس حرکاتی است که ما میخوام اون حرکاتی رو که درباره نفس هست بیان کنیم، ذکر حرکاتی که درباره نفس هستن. هر دوش درسته، هم علن نفس درسته، هم فهم نفس درسته. بله در تعبیر شما، در نسخه شما هم باید چیزی هست کنید. حرکات ثابته در نفس اشکال نداره، متعلق هست میشه. در نسخه ما که از صادره هست میشه مشکل نداره، در نسخه شما که از ثابته هست میشه مشکل نداره، همش درسته. متعلق جار و مجرور ما هست میکنه، یعنی فرقی بین نسخه ما و شما نیست. نمیتونید بگید که در نسخه شما احتیاج به تقدیر هست، در نسخه ما احتیاج به تقدیر نیست، پس نسخه ما بهتره. در هر دو احتیاج به تقدیر هست، متعلق جار و مجرور همه جا تقدیر گرفته میشه. و چون تقدیر و متعلق جار و مجرور خیلی معونه نداره، مشکلی نیست که نسخه ما رو قبول کنید یا نسخه خود. تنبیهون لعلکل آن، شاید تو الان که بحث در ادراکات تمام شده و بالاخره تمام اقسام ادراکات رو چه احساسی، چه تخیلی، چه توهمی و چه تعقلی ملاحظه کردی، شاید تشتهی ان تسمع کلاما فی القوى النفسانیه التي تصدر عنها اعمال و حرکات. شاید دلت بخواد که سخنی بشنوی درباره قوای نفسانیه که از اون قوای نفسانیه اعمال و حرکاتی صادر میشوند. این قوای محرکه رو بخواد بشنسی، تا حالا قوای مدرکه رو شناختی و خود ادراک رو، حالا میخوای قوای محرکه رو بشنسی و خود تحریک رو و خود حرکت رو. اگر دلت میخواد فلتکن هاذه الفصول من هاذا القبیل، من هاذا القبیل، این فصولی که الان داریم که در واقع دو فصل بعدیه، اگر اشاره به همین فصل تنبیهون هم باشه میشه سه تا، این فصول از این قبیل باشن، یعنی از قبیل فصولی باشن که در این مورد خاص تو بحث کنن، یعنی درباره قوای محرک نفس بحث کنن. معناه ظاهر، معنای این متن ظاهره که به توضیح نداره اشاره شد. اما حرکات و حفظ البدن و تولیده فهیه تصرفات فی مادت القضا. با اما شروع میکنه، امای تفصیلیه، امای تفصیلیه عدل میخواد، عدلش در فصل بعد میاد. فصل بعد ملاحظه کنید، عبارت فصل بعد اینطوره و اما الحرکات الاختیاریه. اینجا داره اما حرکات و حفظ البدن و تولیده، اما حرکات و حفظ البدن و تولیده، بعدم داره اما حرکات الاختیاری. این دو تا اما ها عدل همه. در این فصلی که الان داریم شروع میکنیم بحث ما در حرکات غیر اختیاری و در فصل بعدی بحث ما در حرکات اختیاری، و در این فصل هم محرک ها تعیین میشن، در اون فصل هم محرک ها تعیین میشن. در این فصل ما در سه حرکت بحث میکنیم، یکیش تقضیه نامیده میشه، یکی تنمیه و یکی تولید. و توجه میکنید هر سه رو مربوط میکنیم به تصرف در قضا، هر سه مربوط میشن به تصرف در قضا. عبارت ابن سینا اینه: حرکات حفظ البدن و تولید البدن، هر سه رو میگه تصرفات فی مادت القضا. در ماده قضا تصرف میکنیم و این تصرف می شود حرکت نفسانی، منتها حرکت بدون اختیار، یا به عبارت دیگه حرکات مستند به نفس نباتی ما. این حرکات رو می توانید شما به یک نام جامعی نامگذاری کنید، بگید حرکات نفس نباتی. و میتونید اسم خاص بر هر کدومشون بذارید، همونطور که گفتیم تغذیه، تنمیه، تولید. و برای این حرکات مبادی، یعنی قوایی است که مبدا این حرکات میشود، که اون مبادی در طب قوای طبیعی نامیده میشه. وقتی میگم قوای طبیعی، یعنی همین قوایی که اثرشون این حرکاتیست که میخوام توضیح بدم. این اثر رو در بدن انسان میگذارم. من مختصرا تغذیه و تنمیه و تولید رو مختصرا توضیح میدم. خواجه در ظرف دو صفحه بیانش کرده و تمام بیانی که خواجه در این دو صفحه آورده برای توضیح این عبارت کوتاه مصنفه که صحیحه تصرفاتون فی مادت القضا. میخواد همین جمله کوتاه رو که هر سه حرکت تصرف در مادت القضا هستن توضیح بده، نحوه تصرف رو داره بیان میکنه که در ظرف دو صفحه توضیح داده میشه. من این دو صفحه رو الان به صورت خلاصه ذکر میکنم بعد وارد بحث میشم، یا بهتره که بله خلاصه اینه که ما غذایی رو استفاده میکنیم، یعنی غذا رو میبلعیم. این بلعیدن امر اختیاریه، اینو اصطلاحا تغذیه نمیگیم، این همون حرکت ارادی که من براش مثال زدم، گفتم غذا میخوریم، این غذا خوردن اختیاری ماست، میتونیم بخوریم میتونیم نخوریم، وقتی هم که میخوریم با اختیار داریم میخوریم، ولی این اصطلاحا تغذیه نمیگن، فلاسفه تغذیه نمیگن. تو طب ممکنه به نحو عام اطلاق تغذیه بشه، ولی در فلسفه این تغذیه گفته نمیشه. یه نوع حرکت ارادی است. ما گیاه رو از زمین میکنیم، گیاه مرده را که تبدیل به جماد میشه میخوریم. اگه از زمین هم نکنیم در همون وقتی که داریم میخوریم کنده میشه، ولی ساقه و ریشش تو زمین باشه، ولی بالاخره اون قسمتی که داره خورده میشه اون داره کنده میشه. پس در واقع جماد است که بلعیده میشه، نه نبات. حیوان هم همینطور، حیوان هم میکشیم زد میکنیم بعد هم میخوریم، یعنی اول جمادش میکنیم بعد میخوریم. پس تمام غذاهای ما جماد هست و هیچ کدوم از سنخ بدن ما نیست، میره تو معده و فعل و انفعالات شیمیایی در موردش انجام میشه و بعداً آماده میشه برای جذب شدن به سمت قسمت تحلیل رفته بدن. قسمتی از بدن مثلا گوشت بوده تحلیل رفته، یا پوست یا استخوان، یه چیزی بالاخره تحلیل رفته. این غذا آماده میشه، به قول خودشون به صورت کیلوس یا کیموس در میاد، بعد به سمت اون عضو غذاگیر که تحلیل رفته جذب میشه و در اونجا تبدیل میشه به گوشت. اگر گوشت تحلیل رفته، این تبدیل میشه به گوشت و ترمیم میکنه اون قسمت تحلیل رفته رو. اگه پوست تحلیل رفته باشه، این غذا تبدیل میشه به پوست، ترمیم میکنه قسمت ضایع شده پوست رو و هاچه رو بقیه رو. این وقتی که از جنس عضو غذاگیر میشه، این غذا که ما خوردیم وقتی از جنس عضو غذاگیر میشه، تازه برای اطلاق غذا میشه. اون جماداتی که ما خوردیم غذای بالقوه هستن، غذای بالفعل نیستن. غذای بالفعل اون وقتی که این تبدیل میشود به اون جنس عضو غذاگیر. عضو غذاگیر مثلا گوشته که تحلیل رفته، یا پوست یا استخوانه، یا مثلا قسمت از رگ و پی و اینها، اینا که تحلیل رفتن اینا عضوهای غذاگیرن، یعنی تحلیل رفتن غذا میطلبن که ما باید با غذا ترمیمشون کنیم. این اعضا میشوند اعضای غذاگیر. اون چه که به اینها داده میشود تا اینها رو ترمیم کند میشود غذای حقیقی و غذای بالفعل، ولی اونی که ما میخوریم غذای بالقوه است. اونی که ما خوردیم در عرف گفته میشه این آدم تغذیه کرد، تغذیه کرد این غذا خورد، و در اصطلاح اینو تغذیه نمیگن. اون وقتی که عضو غذاگیر ما که تحلیل رفته ترمیم میشه، اون وقت میگن تغذیه کرد. اون وقتی که غذای حقیقی جذب بدن ما میشه گفته میشه تغذیه، نه اون وقتی که غذای بالقوه در بدن ما وارد میشه، اونو تغذیه نمیگن. پس تغذیه اون وقتی که اون عضوی که مشابه عضو غذاگیر شده، اون غذایی که مشابه عضو غذاگیر شده، اون غذا جذب میشه، اون میشه تغذیه و اون هم غیر اختیاریه. این خوردن جمادات که غذای بالقوه است امر اختیاریه، ما اینو تغذیه نمیگیم. پس روشن شد تغذیه یعنی چی؟ وقتی گفتیم تغذیه، ذهنمون به این تغذیه هایی که در اوتورایزن دقت نگیره، اینو ما تغذیه نمیگیم. غذا خوردن، سر سفره نشستن، لقمه در دهان گذاشتن، لقمه بلعیدن، هیچ کدوم اینا تغذیه نیست. اینا کارهای اختیاری ماست که اینا در فصل بعدی در مطرح بشن. در بحث حرکات اختیاری مطرح میشن. در این بحثی که ما شروع کردیم بحث این چه تغذیه رو نداریم. تغذیه اصطلاحی مورد بحث ماست. تغذیه اصطلاحی اینه که غذای حقیقی که تبدیل شده به گوشت، پوست و استخوان و امثال ذلك جذب عضو غذاگیر و عضو محتاج میشود. اینو ما اصطلاحا میذاریم اسمش رو تغذیه و این کارش اختیاری ما نیست، خود به خود داره انجام میشه. از پس ما در این دو تغذیه، این تغذیه توجه کنید از ماده غذا استفاده میکنه، از ماده غذا. ماده غذا یعنی همون غذای بالقوه که ماده میشه برای غذا. بعدن همین ماده میرود تا صورت غذایی پیدا کند و غذای حقیقی و غذای بالفعل شود. ابتدا ماده غذاست، بعد خود غذا. تصرف در ماده غذا واقع میشه. این تصرفات هم در اختیار ما نیست، فقط بلعیدن در اختیار ماست. از بل چی گذاشت در اختیار ما نیست دیگه، ما بقیش میشه تغذیه غیر اختیاری. وقت اون جذب غذای حقیقی به عضو غذایی میشود آخرین بخش تغذیه که اصطلاحا اسمشو میذارن هضم رابع، که این باید بعدا در جای خودش توضیح داده بشه اگر مناسب باشه. هضم رابع که سه بار غذا هضم میشود تا آماده بشه برای جذب. اون وقتی که جذب میشه میگن هضم رابع. گاهی هم میگن این غذا از هضم رابع گذشته، یعنی دیگه آخرین عملی که باید انجام بشه اما انجام شده، کار از کار گذشته. در فارسی میگن قضا از حجم را بگذشته، این کار از کار گذشته، یعنی تمام شد. خب اون آخرین کار رو ما اسمش رو باشیم تغذیه. مقدمات هم اسمشون تغذیه هست ولی همشون غیر اختیاری هست. از همون وقتی که بل انجام میشه و قضا وارد معده میشه تغذیه غیر اختیاری شروع میشه. وقتی این تغذیه با سه تا حجم کارش رو ادامه میده تا به آخر برسه، با چهار تا حجم، با چهار تا حجم کارش رو ادامه میده تا به آخر برسه. ما الان بحثمون در اون تغذیه است که از بعد از بلعیدن شروع میشه. این تصرف در ماده غذا، یعنی ماده غذا رو که دادی به معده و دادی به بدن، نفس روی این ماده غذا تأثیر میذاره به وسیله قوایی که در اختیارش هست. قوا رو ذکر میکنه، قوه قاضیه که چهار تا خادم داره، خادمهاش ان شاءالله میان. جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه. این چهار تا خادم، هر چهار تا خادم قاضی هست، هر چهار تا کار انجام میدن. قاضی سرپرستی میکنه، تغذیه رخ میده، تغذیه تحقق بدا میکنه. این کلا وقتی بسیدیم همه را از خواهم شد. خب توجه کردیم تغذیه عملی غیر اختیاری که تصرف در ماده غذاست و نفس تصرف میکنه در ماده غذا بدون اختیار. دوم تنمیه. تنمیه یعنی بدن رشد میکنه. این غذایی که ما استفاده میکنیم همش صرف ترمیم ضایعات بدن و قسمت های تحلیل رفته بدن نمیشه، یه نقدر اضافه میاد. اون اضافه رو نفس صرف رشد بدن میکنه. اگر در زمان رشد صرف رشد بدن میکنه، اگر در زمان رشد نیست صرف چاقی بدن میشه. حالا اینم توضیح داده میشه، فرق بین رشد و چاقی هم گفته میشه. میشه پس تنمیه یعنی رشد دادن بدن. یکی از قوای نفس این کار رو انجام میده و نفس به توسط اون قوه بدن رو رشد میده. اما از چی رشد میده؟ از ماده غذا، یعنی از اون چه که اضافه آمده از ترمیم. غذا قرار بود صرف ترمیم اعضای تحلیل رفته بشه، خب قسمتی صرف شد، اضافه ای آمد، اون اضافه صرف رشد میشه، صرف نمو میشه. نفس به توسط اون اضافه غذا بدن رو رشد میده، پس بازم تصرف میکند در ماده غذا و با تصرف در ماده غذا تنمیه یعنی رشد بدن انجام میشه. بله بله، تأثیر خود نفس تأثیر نمی کنه، با قواش تأثیر می کنه، قوه هاضمه رو، قوه جاذبه رو، اینا رو می کنه، به اونا دستور می ده. در بقیه کارم همینطوره، نفس در بقیه کارا وقتی میخواد ببینید به چش تأثیر می کنه، وقتی میخواد بشنوید به گوش دست میده، ولی آخر نتیجه کار به نفس میرسه. اینجا هم همینطوره، نفس دستور میده و خودش هم کنترل میکنه همه کارا و زیر نظر او انجام بشه، اینطور اختیاری نیست. مطلب سوم این که باز ممکنه قسمتی از قضا که صرف روش میشود اضافه بیاد. این رو قوهی به نام مبلده ذخیره میکنه، شیئن فشیئن از قضاها ذخیره میکند تا نطفه درست شود در حیوان و انسان و بذر درست شود در گیاه و درخت. این بذری که درست میشه، این نطفه درست میشه، از طریق قضا درست میشه. پس بازم نفس داره در ماده قضا تصرف میکند و نطفه رو یا بذر رو میسازه تا این نطفه بعدا زمینه شود برای موجود بعدی، چه موجود بعدی گیاه و درخت باشه چه حیوان انسان باشه. خب پس توجه شدید، در هر سه حالت، در هر سه حالت چه تغذیه باشد چه تنمیه چه تولید، نفس داره تصرف میکنه، اونم در ماده قضا. متصرف نفس است که توسط قوایش متصرفون فی هم ماده قضا، اما حرکات و حفظ بدنه و تولید است، حرکاتی که اثرش حفظ بدن است در تغذیه. تغذیه باعث حفظ بدن، اگه تغذیه نشه بدن از بین میره، بچه بدن از بین رفت نفسم رابطه شو با بدن قطع میکنه. و تولیده هی، تولید یعنی حرکاتی که باعث تولید مثل شود، حالا چه در درخت و گیاه و چه در انسان و حیوان. توجه کنید دوتا شو گفت، حفظ بدن و تولید مثل. تولیده هی تولید بدن، تولید بدن که یعنی تولید بدن مثل این بدن. تنمیه که کار سومه تو کجا این عبارت داخل میشه؟ ما اون رو در تولید داخل میکنیم. تولید بدن یعنی تولید بدن خودش یا تولید بدن نسلش، هر دو درسته. تولید بدن خودش میخواد اضافه در بدن تولید کنه که اسمشو میذاریم رشد. اضافه در بدن میخواد تولید کنه، حفظ نمی کنه. حفظ یعنی اون چه که دارد حفظ کند، این به وسیله تغذیه حفظ میشه. تغذیه حفظ کننده است اون دارایی ها رو، اما تنمیه به معنای اضافه کردن به اون دارایی هاست، یعنی تولید اضافه در همین بدن. تولید مثل یعنی ساختن بدن در بیرون این بدن، ارزش تولیده. پس تنمیه رو ما به نحوی در تولید داخل میکنیم. با یه طور دیگه هم میتونید تنمیه رو در حفظ داخل کنید. حفظ بدن هم به وسیله تغذیه است، هم به وسیله رشد. رشد هم عامل حفظ. رشد سازنده بدن دیگر نیست، خود این بدن میسازه. خود این بدن که میسازه نوع این بدن رو داره حفظ میکنه. پس تنمیه رو میتونید داخل کنید در حفظ، میتونید داخل کنید در تولید، ولی داخل شدن در تولید با بیانی که گفتم روشن‌تره. هر دوش درسته، ولی داخل کردن در تولید روشن کرده. بله، سن شیخ و خط خارج میشه و نه سن شیخ و خط، از سن رشد که رد شدید نمو توقف میکنه. خب در اینجا دیگه احتیاج به این تصرف نیست، اون بعدا توقف شما مشکل نداریم. اون وقتی که داره انجام میشه برای چی انجام میشه؟ اون وقتی که داره این کار انجام میشه برای چی انجام میشه؟ اون وقتی که متوقف میشه خب حرف دیگه است. بعدن هم خواهیم گفت دو تا قوه بالاخره متوقف خواهند شد. قوه تغذیه است که تا آخر خواهد رفت، قوه تنمیه و تولید متوقف میشن، یکی زودتر یکی دیرتر، ولی قوه تغذیه تا اون آخر هست. اینا بعدن توضیح میشن شد. اما حرکات حفظ بدن و تولید بدن سهی اون حرکات عبارتن از تصرفاتی که نفس در ماده قضا میکنه. تصرفاتی که نفس در ماده قضا میکند میشود حرکات حفظ البدن و تولید البدن که در واقع حرکات غیر اختیاری هست. عقول و یورید و مصنف در این فصل که اشاره کند به حرکاتی که منصوبند به نفس نباتی، التی صفت حرکات نیست، صفت خود نفس نباتی، التی نفس نباتی که کارهایی رو انجام میدهد که مختلفند، اونتا من غیر اراده انجام میدهد، کار یکسان ندارد، طبیعت کارش یکسانه، طبیعت حفظ میکند مرکب رو از تفرق، فقط کارش هم یکیه، بیشتر نیست. اما نفس نباتی کار مختلف داره، سه کار داره، تغذیه، تنمیه، تولید، که این سه مختلف هست، منتها این کارهای مختلف رو من غیر اراده انجام میده. پس نفس نباتی نفسی است که یفعل و افعالا مختلفه، منتها من غیر اراده. مصنف میخواد به این حرکات اشاره کنه، به محرکات این حرکات هم میخواد اشاره کنه، و الی القوی التی هی مبادع تلک الافعال، هم میخواد اشاره کنه به قوایی که اون قوا مبادی این افعالن، مبادی این حرکاتن، یعنی به محرکا میخواد اشاره کنه، یعنی اون قوایی که نفس به توسط اونها این ستن و حرکت رو اداره میکنه چه قوایی هستن، اون رو انشاءالله توضیح میده. و هی اللتی، یعنی این قوایی که مبادی این افعالن، قوایی هستن که اتبا اونها رو قوای طبیعی مینامه، فلاسفه اینا رو قوای طبیعی نمیگه، قوه طبیعی اون قوه ایست که حفظ المرکب عن تفرق میکنه، یا قوه ایست که باعث میشود که این جسم به سمت پایین بیاد یا به سمت بالا بره. این قوا رو که محرکه غیر اختیاری هستن قوای نفسانیه میگه، نه قوای طبیعی. حکما اینا رو قوای نفسانیه میگن، ولی اطباء اینا قوای طبیعی میگه. در نامگذاری بین حکما و اطباء فرقه، حکما این قوای نباتیه رو میگن قوای نباتیه، و اطباء اینها رو میگن قوای طبیعیه. و علم ان النفوس انما تفیض على الابدان، مثلا خاطر مقدمتا یه مطلبی رو که قبلا هم اشاره شده تذکر میدن، بعد وارد بحث میشن. در وقتی میخوان وارد بحث بشن سه بحث رو طرح میکنن، در ذیل مقدمه سه بحث رو طرح میکنن، یکی بحث در تغذیه است، دوم بحث در تولید، سوم بحث در تنمیه. به همین ترتیبی که عرض کردم ایشون سه بحث رو طرح میکنن، اول یه مقدمه بحث میده، هر چه مقدمش تموم شد وارد بحث در تغذیه میشه، بعد بحث در تولید، آخر سرم بحث در تنمیه. این سه مطلب که گفته شد شرح تموم میشه و وارد مباحثی که مربوطه به متن میشه، یعنی متن دیگه توضیح میشه. اما مقدمه این است که خداوند عناصر اربعه رو با هم مرکب میکنه به نسبتی که خودش میداند، یعنی یه جا آب بیشتر میریزه، یه جا آب کمتر میریزه، یه جا حرارت اضافه میکنه، یه جا برودت رو اضافه میکنه، بالاخره در این ترکیبی که انجام میده مختلف انجام میده. این عناصر اربعه که با هم ترکیب میکن هر کدومشون دارای کیفیت شدید هستن، مثلا نار دارای کیفیت حرارته و حرارت هم بسیار شدید، آب دارای برودته، برودتش هم شدید. این دوتا که با هم ترکیب میشن، برودت او از حرارت این کم میکنه، حرارت این هم از برودت اون کم میکنه، یه حالت اعتدالی بین الحرارت و البروده درست میشه. همچنین هوا رطوبت داره، خاک یبوست داره، هر دو هم شدید، بعد که این دوتا با هم مخلوط میشن کیفیتی متوسط بین رطوبت و یبوست درست میشه. وقتی چهارتا با هم ترکیب میشن کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و رطوبت و یبوست درست میشه. این کیفیت متوسط رو اصطلاحا میگیم نزاد، اون مرکب رو میگیم ممتزج، مرکب از عناصر میشه ممتزج، اون کیفیت حاصل که بر اثر فعل و انفعال کیفیات اولیه یا ناسخ درست شدن بهش گفته بهشون به اون کیفیت متعادل گفته میشه نفات. این مزاج ها مختلفند، در بعضی مرکبات نزدیک به اعتدالند، یعنی گویا حرارت و برودت و رطوبت و یبوست دارن مساوی میشن، حالت اعتدال پیدا میکنن. در بعضی ها یه خورده با اعتدال فاصله دارن، در بعضی ها فاصله شون با اعتدال بیشتره. نفسی که خداوند به این مرکب افاضه میکند مناسب اون مزاجیست که این مرکب واجده. اگر نفس، اگر مزاج به اعتدال نزدیک باشد نفس لطیفتر افاضه می شود، اگر به اعتدال دور باشد نفس متوسط افاضه می شود، خیلی دور باشه، دورتر باشه نفس نازل افاضه می شود. در اون مرکبی که مزاجش حالت اعتدالی دارد مثل بدن انسان، نفس انسانی افاضه می شود. در اون مرکبی که اعتدالش، مزاجش خیلی به اعتدال نزدیک نیست ولی با اعتدال هم از اعتدال هم دور نیست مثل بدن حیوان، نفس حیوانی افاده میشه. در اون مرکبی که مزاجش از اعتدال خیلی دوره مثل بدن درخت، نفس نباتی داده میشه. پس نفوسی که به مرکبات افاضه می شوند به حسب قرب مزاج به اعتدال و بعد مزاج از اعتدال است. هر چقدر که این مزاج مرکب به اعتدال نزدیکتر باشد نفس لطیفتری افاضه می شود، هر چقدر که این مرکب و مزاج این مرکب از اعتدال دورتر باشه نفس خشنتر و خالی از لطافت افاضه می شود. به متوسط هم نفس متوسط افاضه می شود. پس اندازه لطافت، اندازه لطافت و خشونت نفس به اندازه قرب و بعد مزاج مرکب به حالت اعتدال بستگی دارد. این مثلا این چه قبلا گفت؟ الان به عنوان مقدمه تذکر میدیم، ولی از این مقدمه میخوام استفاده کنیم که در این مرکب هر چهار عنصر به کار رفته. یکی از عناصری که در این مرکب به کار رفته عنصر ناره. پس در این عنصر، در این مرکب عنصر نار هم موجوده، ولی چگونه عنصر نار در این مرکب موجود شده فعلا مورد بحث ما نیست، قبلا گفتیم شاید یادتون باشه، من فقط تذکرم اشاره میکنم. خداوند خاک رو، هوا رو و آب رو که کنار همان جمع کرد، آتش از اون بالا نیورد. گفتیم قبلا که در تشکیل اجسام، اجسام عنصری آتش از اون بالا پایین آورده نمیشه، خود این اجسام عنصری با هم فعل و انفعال میکنن و اجزای ناری رو میسازن و مشتمل میشن بر اجزای ناری. این در نمط دوم گفت و در نتیجه مرکب بالاخره مشتمل بر اجزای ناری هست. حالا از کجا آمده کار نداره، از بالا آمده یا خودشون بر اثر فعل و انفعال از اون ساختن مهم نیست، علی حال اجزای ناری در این مرکب موجود. به تعبیرشون اجزایی که حاره به طبعند، حاره به طبعند طبیعتشون ناریست و طبیعتشون داغه. پس در بدن اجزای ناری موجوده. این یکی. وارد بحث در تغذیه شدیم، من یادم رفت تذکر بدم. مقدمه ایشون ذکر کرد و بیان کرد که نفوس مختلفند، اختلافشون هم به حسب اختلاف امزجه شون هست. این مقدمه که تموم شد وارد بحث میشه. میگه که اولا وارد بحث تقدیم میشه. میگه که انسان یا هر یا حیوان یا حتی نبات، چون بحث ما در نفس نباتیه، بحث اختصاص به انسان یا حیوان نداره. انسان و حیوان و نبات هر سه در این بحث داخل هست. می فرماد که بدن این موجودات مشتمل بر اجزای ناری است. پس در بدن حرارت هست. خودشون هم دست بذارید بدنشون گرم می‌بینید. امروز هم گفتن که بدن ما گرم است. احتیاج به گفتن نیست. بلوجدان معلومه که بدن گرم است. اجزای ناری توش موجوده. علاوه بر این حرارت غریزی هم توش هست. سوم حرارت قریبان توش هست. حالا حرارت قریبی توضیح میدم، حرارت قریبان توضیح میدم. حرارت قریبی خیلی توضیحش زیاد نیست. جا رفتید بدنتون گرم شده، تابستون شده، همین گرمای هوا بالاخره تاثیر گذاشته بدنتون گرم شده و پس این مریض شدیم تب کردید. تب خودش یه نوع حرارت. اینا حرارت قریب هم یعنی از بیرون میان، ذاتی بدنتون نیست. اینا رو اصطلاحا میگیم حرارت قریبه. پس حرارت قریبه رو بدن توضیح میده میشون. پس سه تا حرارت الان ما تو بدن رو میداریم. یکی همون حرارتی که از اجزای عنصری ما درست میشه، که ما دارای اجزای عنصری هستیم و اجزای عنصریمون هم گفتیم که یکیش ناره و حرارت طبعی داره. دوم حرارت قریبی و سوم حرارت قریبی. این سه تا حرارت ها رطوبت بدن رو خشک میکنه. پیداست دیگه، هر جا رطوبت، هر جا حرارت بیاد رطوبت خشک میشه. رطوبت که خشک شد، ضعف در بدن عارض میشه و خلل در بدن وارد میشه و احتیاج داریم که این خلل رو به یه نحوی از بین ببریم و اون تغذیه کردنه. باید غذا بخوریم تا اون رطوبت ها تأمین بشن و تا دوباره این حرارت بر اون رطوبت ها مسلط بشود و همینطور این سلسله ادامه پیدا کنه. هی ما به وسیله غذا رطوبت های از بین رفته رو تأمین میکنیم و هی اون حرارت ها این رطوبت ها رو خوش میکنن. دو مرتبه احتیاج به غذای بعدی پیدا میشه. از این طریق ایشون میخواد ثابت کنه که تغذیه باید باشد در بدن. حالا چرا حرارت رو خدا مسلط بر رطوبت کرده؟ چون تمام فعالیت های ما به توسط این حرارت هاست. اگه حرارت گرفته بشه بدن مرده است. میت دست بزنی بدن سرد میشه. تمام فعالیت ها به وسیله حرارته، به خصوص حرارت قریبی که بعدا توضیحش رو خواهیم کن. این حرارت ها که فعالیت می کنن و بدن ما رو به فعالیت می دازن احتیاج به غذا دارن. غذاشون رطوبت هست. رطوبت ها غذای این حرارت ها قرار می دهن. پس ما باید رطوبت ها رو تأمین کنیم تا غذای این حرارت ها تأمین بشه. وقتی غذای حرارت ها تأمین شد، حرکات ما و فعالیت های ما صورت بگیر. توجه میکنید که تغذیه برای این است که بدن حفظ شود، اون رطوبت هاش حفظ شود و بتواند فعالیت خود را ادامه بده. اگر تغذیه نباشد بدن ضایع می شود و با ضایع شدنش دیگه نمی تواند مرکب نفس باشد و نفس باید رابطه شو قطع کنه و مرگ اتفاق می افتد. خب مطالب تقریبا توضیح داده شد، جز این که حرارت قریبی هنوز بیان نشده. چه حرارت قریبی چی؟ من مطلب و مقدارش رو میخونم تا ببینیم که در یه بحث میتونیم ادامه بدیم یا نه. وعلم ان النفوس انما تفیض على الابدان المرکبه به حسب قرب انزجتها من الاعتدال و بعدها عن شما مردم. نفوس افاضه میشن بر ابدان مرکبه. ما در اصطلاح بدن رو به حیوان و انسان اطلاق میکنیم، بر درخت بدن اطلاق نمی کنیم، بدنه اطلاق می کنیم. ولی بدن اطلاق نمی کنه، میگیم بدنه درخت یا بدنه سیاه. ایشون در اینجا ابدان رو بر همه اطلاق کرده، یعنی هم بر بدن درخت و گیاه، هم بر بدن حیوان، هم بر بدن انسان، همه رو هم گفته مرکب. ان اعلم ان النفوس انما تفیض علی الابدان المرکبه، نفوس رو بر ابدان مرکبه افاضه می کند خداوند، به حسب قرب امزجتها، یعنی نفوسی که داده می شود مناسب مزاجیست که این بدن دارد، هرچی مزاجش معتدلتر باشد نفسش لطیفتر است، و هرچی مزاجش از اعتدال دورتر باشه نفس از لطافت خالی تره. و علم که نفوس افاضه می شود بر ابدان مرکبه به حسب قرب مزاج این ابدان به اعتدال و بعد این امزجه انها از اعتدال. من در فارسی به معنا میشه، از کردن بارها که قرب در عربی با من متعدی میشه، در فارسی با به میاد. به حسب نزدیک بودن مزاج این ابدان به اعتدال و به حسب بعد این مزاج ها از اعتدال، چنانچه گذشت. یعنی جنس نفس را اون مزاج تعیین میکنه، اون درجه مزاج تعیین میکنه. کما مره، این مقدمه بحثه. از ولا بد فی الامزجه یواش یواش وارد بحث در تقدیر میشه. لا بد فی الامزجه فی المعتدله من اجزاء حارتن به تب، در امزجه معتدله باید اجزاء حاره به تب باشه. در بعضی امزجه ممکنه که شما اجزای حاره نداشته باشه، بر اثر این که مثلا یه جز خیلی غالبه، بقیه رو تقریبا محکوم خودش کرده. مثلا شما تو سنگ یبوست رو خیلی قوی میابید، بعد میبینید که رطوبت و امثال ذالک تقریبا کلمعدومه. در بعضی مزاج ها بعضی اجزا به خاطر این که چمند تقریبا به منزله معدومن و به حساب نمیان، اما در امزجه معتدله خب قراره که از هر سه عنصر به نحوه اعتدال جمع شده باشه، از هر چهار عنصر به نحوه اعتدال جمع شده باشه و از همه اجزا وجود داشته باشه. لذا در امزجه معتدله شما اجزای ناری هم پیدا میکنید و اون مرکب رو دارای حرارت میبینید. و لابد فی الامزجه المعتدله من اجزایی که حاره به طبعا، که همون اجزا عنصری هستن که در ابتدا در خلقت این بدن دخالت میکنن، اون اجزا در بدن موجودن. این یک. دوباره و ینبعث و ایزن من کل نفسین کیفیتون فائلتون، که بعد میگه و هی الحرارت القریبیه. سوم داریم که و تعاونهما علی ذلک الحرارت القریبه من خارج، که سه تا حرارت تو هر بدن معتدلی هست، یکیش همین اجزای حاره بهتر بود، یکی حرارت غریزه است، یکی هم حرارت غریبه است، که این دو تا رو کمک میکنه یعنی در خشک کردن اون رطوبت ها کمک میکنه، و الا حرارت بیرونی گاهی مفید نیست بلکه مضر هم است. مثل تب، تب مفید نیست در این که انسان رو به حرکت و فعالیت وادارد، بلکه گاهی از اوقات مانع فعالیت و حرکت میشه، ولی بالاخره حرارتی است که عارض شده و کار خودش رو میکنه، یعنی رطوبت بدن رو خوش میکنه. حرارت اجزای حار و تب لازمه در بدن باشه، چون بالاخره اون اجزای بدن هست و نمیشه از اون حرارت ها صرف نظر کرد. حرارت غریزی هم که الان بیان میکنیم اونم همیشه هست، مهم اون حرارت غریزی هست که گاهی هست گاهی نیست. اون وقتی که باشد عرض کردم کار خودش رو انجام میده، یعنی رطوبت رو خوش میکنه، ولو این که گاهی ممکنه مضر هم باشد، مفید نباشد. خب اما حرارت غریزیه، حرارت غریزیه رو به خاطر ذاتش که حرارت حرارت می نامد، ولی چون مرکبش رطوبته و از رطوبت استفاده می کنه، گاهی هم رطوبت غریزیه می زن. ما برودت غریزیه نداریم، یبوست غریزیه هم نداریم، ولی حرارت غریزیه و رطوبت غریزیه داریم، که از اینجا معلوم شد که ما حرارت غریزیه رو به خاطر گرم بودنش حرارت غریزی میگیم و چون مرکبش رطوبت هست ما رطوبت غریزیه هم خواهیم داشت. حرارت غریزیه یکی چند تا بحث داره، یکی این که از کجا منبعث میشه، از نفس ما حاصل میشه یا از سما نازل میشه. دوم که اثرش چیست، چه کاری میتونه انجام بده. سوم که قضایش چیست. اینا مباحثی که ما باید برای حرارت غریزی ذکر بکنیم که بعضی ها دخالت در بحث ما دارن و تغذیه رو به وسیله اونها میشه تبیین کرد، بعضی هم شاید یه مطالب اضافه باشن که خالتی در بحث ما نداشته باشن، ولی بالاخره حرارت غریزی باید توضیح داده بشه. ما همه اینا رو میذاریم انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم. پس بحث ما این شد که سه نوع حرارت در بدن ما هست که این حرارت ها مسلط میشن بر رطوبت بدنی ما و باعث تحلیل بدن ما میشن. و وقتی بدن تحلیل داد ما با ترمیمش کنیم، ترمیم به وسیله غذا صفا تغذیه کنیم. یکی از حرکاتی که نفس ما انجام میده تغذیه است، که حاجت به تغذیه با این بیان روشن شد که چون رطوبات بدن خشک میشه ما احتیاج به تغذیه پیدا میکنیم. این مطلب با توضیحاتی که باید به زمین بشیم شروع در جلسه آینده از خواهد شد. دیدم جای مناسب نیست ازا تحتیلش کردم و الا جای تحتیلی نبید. حالا تا ساعت یکی نبید.